یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید این هیئت به روز دوشنبه یعنی پس فردا به دوحه می رود. قرار است مذاکرات میان هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان به روز سه شنبه در دوحه قطر اثر گرفته شود. و دست کم 33 کشور جهان موارد تازه نو جهش یافته ویروس کرونا را ثبت کردند. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شود. با خبرها آغاز می کنیم. سید سمی عباس با شماست.
نخست سرخط خبرها. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید با آغاز دور بعدی مذاکرات صلح در قطر دستاوردهای خوب خواهند داشت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد دوام کشته شدن هدفمند ژورنالیستان در افغانستان اظهار نگرانی کرده. سازمان انرژی اتمی جهان میگوید ایران در نظر دارد غنی سازی یورانیم به درجه 20% را آغاز نماید. تفصیل خبرها. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که با آغاز دور بعدی مذاکرات صلح در قطر دستاوردهای خوب خواهند داشت. هیئت مذاکره کننده دولت و نمایندگان طالبان بعد از دور مقدماتی مذاکرات در دوحه در حدود 3 هفته با جناح‌های مختلف به شمول رئیس جمهور اشرف غنی صحبت و مشوره کرد. سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی فریدون خزون امروز به رادیو آزادی گفت به این هیئت توصیه‌های لازم صورت گرفت.
رهنمودها را از سوی کمیته رهبری به دست آوردند. سوالهایی که داشتند جواب داده شد. خطوط اساسی مذاکرات برایشان روشن شد. صلاحیت هیئت و مسائل دیگر واضح شدند. این هیئت در رابطه با مسائلی که موافقه می شود از حمایت خوب بهره مند است و دست آوردهای خوب خواهد داشت.
انتظار می رود که هیئت مذاکره کننده دولت روز 5 جنوری در دوحه با نمایندگان طالبان دور دوم مذاکرات را آغاز نماید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد دوام کشته شدن هدفمند ژورنالیستان در افغانستان اظهار نگرانی کرده. رئیس این کمیسیون شهرزاد اکبر به رادیو آزادی گفت دوام این کار بر فعالیت ژورنالیستان تأثیر خواهد داشت.
وضعیت امنیتی برای فلان جامعه مدنی، فلان حقوق بشر و مشخصا بر خبرنگارا در کمیسیون ما بسیار نگران هستیم از تاثیر وضعیت سر جامعه رسانه‌ای افغانستان و ادامه قتل‌های هدفمند پیام بسیار بد متاسفانه می‌فرستد در مورد عدم مسئولیت خبرنگارا در افغانستان.
شهرزاد اکبر میگوید حکومت و جامعه جهانی هر دو باید حساسیت فعلی را درک کنند و بر طالبان مسلح فشار وارد نمایند تا در جریان مذاکرات صلح به خشونت پایان بدهند. مشران جرگه افغانستان در مورد کشتارهای هدفمند ژورنالیستان در افغانستان در جلسه عمومی بحث میکنند. بعد از آن که دیروز بسم الله عادل مسئول رادیو صدای غور در مرکز این ولایت شهر فیروزکوه کشته شد، پرس کلاب کابل و کمیته دفاع ژورنالیستان از سازمان ملل متحد، جامعه جهانی و همچنان مشران جرگه و بولیسی جرگه افغانستان خواستند که با فریاد مظلومیت ژورنالیستان همراه شوند و به دولت فشار وارد کنند که در تامین امنیت ژورنالیستان گامهای عملی بردارد. رئیس مشران جرگه فضل هادی مسلمیار وعده داد که بعد از بحث در این مورد در مجلس عمومی مشتان جرگه در قطعنامه آن هم به این موضوع جای خاص داده خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سازمان انرژی اتمی جهان میگوید ایران در نظر دارد که غنیسازی یورانیم به درجه 20% را آغاز نماید. این فیصدی بلندتر از آن است که سازمان جهانی انرژی اتمی به ایران تعیین کرده و گفته این سازمان ایران دیروز توسط یک نامه موضوع را به مرکز سازمان جهانی انرژی اتمی بیان کرد. ایران فعلا یورانیم خود را تا حدود 4.5% غنی می سازد، اما در پیمان اتمی سال 2015 قدرت‌های بزرگ با ایران این کشور اجازه دارد که یورانیم خود را تا 3.75% غنی بسازد. اگر ایران اقدام نوع خود را آغاز کند به ساختن اسلحه اتمی نزدیک می شود. و هندوستان امروز خبر داد که یک برنامه بزرگ آزمایشی واکسین کرونا را در سرتاسر این کشور آغاز می‌کند. گفته می‌شود این برنامه در سطح جهان بزرگترین برنامه خواهد بود. یک هیئت حکومت هند روز گذشته به طور عاجل تطبیق فوری واکسین استرازینکا پانتون آکسفورد را تصویه کرد. ده‌ها میلیون دوز واکسین استرازینکا به این کشور رسیده و 96 هزار کارمند طبی برای تطبیق واکسیناسیون آن تربیت شدند. پایان اخبار.
پنج و پنج دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آسودی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای اشتراک در دوره بعدی مذاکرات با گروه طالبان پس فردا به دوحه می روند.
اینا تفاوت دیدگاه دارند. مثلا یک از این افراد مذاکره کننده خوشبین هستند به نظام جمهوریت، یک دیگر خوشبین هستند به نظام طالبانی.
یکی از آگاهان مسائل سیاسی بود. نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد قتل‌های هدفمند در کشور.
ادامه قتل‌های هدفمند پیام بسیار بد اما متاسفانه می‌فرستد در مورد عدم مسئولیت خبرنگارا در افغانستان.
و حداقل 33 کشور جهان موارد تازه نو جهش یافته ویروس کرونا را ثبت کردند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. عبدالحفیظ منصور یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید اعضای این هیئت برای اشتراک در دور بعدی مذاکرات با گروه طالبان بروز دوشنبه یعنی پس فردا به دوحه می روند. آقای منصور در این باره در نشست ارزیابی دور نخست مذاکرات صلح و چشم‌انداز آینده در انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل امروز سخن گفت. به گفته او اعضای هیئت پیش از رفتن به دوحه با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی خواهند دید. قرار است مذاکرات میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان پس از حدود 3 هفته وقفه به روز سه‌شنبه 5 ماه جنوری سر گرفته شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در آستانه برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح میان تیم‌های دولت و طالبان در قطر، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت گفته که با آغاز گفتگوها ممکن جنگ در کشور تجدید شود. عبدالحفیظ منصور امروز در نشست ارزیابی دور نخست مذاکرات صلح و چشمانداز آینده در کابل گفت که هیئت دولت تاکید بر آتش بس دارد اما طالبان بر توافق بر سر چگونگی نظام سیاسی آینده پافشاری می کنند. آقای منصور گفته که با حفظ نظام سیاسی و ارزش‌های کنونی جز رفتن به طرف حکومت موقت راه دیگری وجود ندارد.
با حفظ ارزش‌های انسانی و بشری که است ما ناگزیر هستیم بریم به طرف یک حکومت موقت اگر می خواهیم طرف مقابل آوشتی. خب تجربه که از ما بخواهیم بیادن دالمان مثل اکمت دار اخوانه می دیمتون شاید زار عملی نباش.
اما پیش از این شمار دیگر از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته که طالبان در دور نخست گفتگوها بحث حکومت موقت را مطرح نکردند. عبدالحفیظ منصور عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان همچنین گفته که در مسائل وابسته به صلح میان کاخ ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه باید دیدگاه واحد شکل بگیرد و اجماع ملی واقعی و همه‌جانبه نیز نیاز است. آقای منصور افزوده که اعضای هیئت مذاکره کننده امروز و فردا آخرین گفتگوها را با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی انجام خواهند داد و قرار است که روز دوشنبه این هیئت به قطر برود. در همین حال حسین راموز کارشناس مسائل سیاسی در این نشست گفت که حکومت جدید آمریکا از روند کنونی گفتگوهای صلح افغانستان پشتیبانی خواهد کرد اما ممکن است طرح‌های تازه در این مورد تا یک ماه دیگر مطرح شود.
تا جایی که کماکان اطلاع داریم تیم بایدن ممکن از این مذاکرات حمایت بکنه و زمین ساخته رو میکنیم ها حمایت بکنه، اما این هم در حال شک ابهام میدونه باشن و خود از نظر زمانی تا یک ماه دیگه احتمال میره که حداقل طرح ها پیشنهادات متفاوتر از سیاست خارجی امریکا در رابطه با قضیه صلح افغانستان به
قرار از دور دوم مذاکرات صلح میان هیات‌های دولت افغانستان و گروه طالبان روز سه شنبه آینده در دوحه پایتخت قطر آغاز شود. هیات‌های دو طرف در مورد این مذاکرات که جدی و نفذگیر نیز خواهد بود با رهبران خود مشوره کردند. تیم دولت گفته که در نزدیک به سه هفته مشوره ها با اقشار دیگر نیز داشته است. هیئت دولت افغانستان گفته که در نخست تاکید آنها به برقراری آتش بس خواهد بود، اما تیم طالبان در نخست بر نظام سیاسی پافشاری دارد.
در این حال رئیس جمهور محمد اشرف غنی پیش از ظهر امروز با شیخ تمیم بن احمد آل ثانی امیر قطر درباره روند صلح افغانستان بحث کرده و هر دو روی آتش بس فوری تاکید ورزیدند. ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه گفته که امیر قطر در مکالمه تلفنی با آقای غنی وعده کرده که حکومت قطر برای فراهم آوری زمینه برای برقراری آتش بس در افغانستان تلاش خواهد کرد. انتظار می رود مذاکرات صلح میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان پس از حدود سه هفته وقفه به روز سه شنبه این هفته اثر گرفته شود. قرار است اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای اشتراک در دور بعدی گفتگوهای صلح به روز دوشنبه یعنی پس فردا رسپار دوحه قطر شوند. در گفتگوی که با احمد ضیا نگبین استاد پانتون و آگاه مسائل سیاسی داشتم، نخست از او پرسیدم که به نظرش هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دور دوم مذاکرات به زودی روی آجندای مذاکرات به توافق خواهند رسید؟
ما فکر میکنم تا زمانی که تفاوت دیدگاه ها از بین نره، این تفاوت دیدگاه در چند مسئله که بسیار مسئله اساسی برای آوردن یک صلح پایدار در افغانستان است. یک مسئله ای که نظام آینده افغانستان بر مبنای کدام اساس استوار خواهد بود؟ این نظام جمهوری هست؟ اگر جمهوری هست بر کدام معیار خواهد؟ آیا این نظام بسا اماراتی هست؟ یک نظام به گفته طالبان نظام اسلامی که بر آموزه های دینی اما مسائل بینال. ببینید ما در نظام های مبنی بر دولت هایی که اینا بیشتر دولت های اسلامی هستند، ما در دولت های اسلامی هم در این جهت تفاوت ها وجود داره. مثلا دولت های هستند که میانه رو هستند، دولت های هستند که بسیار تند رو هستند، دولت های هستند که بسیار زیاد مثلا متعصب هستند. ما کیپی که در دولتی که در افغانستان با دستور به وجود میآید، این بسیار زیاد مهم است که چی نوع یک نظام سیاسی خواهد بود.
با توجه به اظهارات اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در روزهای اخیر، میان هیئت چی فکر میکنید تا چی اندازه دیدگاه واحد وجود دارد؟
فکر نمیکنم که اینا دیدگاه واحد باشد. برای بحث هایی که ما از طریق مطبوعات شنیدیم، از طریق وسایل دادی جمعی شنیدیم، اینا تفاوت دیدگاه دارند. مثلا یک از این افراد مذاکره کننده خوشبین هستند به نظام جمهوریت، یک دیگر خوشبین هستند به نظام طالبانی که اونا پیشنهاد کردن، یعنی مثلا نظام اسلامی بر تمام بر آموزه های اسلام تمام مسائل باید حل و فصل شود. مسئله اساسی که مسئله دیگه روشن نشده که مسئله آزادی بیان، آزادی حقوق بشر، آزادی زنان و امثال از این گپا تا حال هیچ اصلا روشن نیست. من فکر میکنم که من خوشباور نیستم، یعنی خوشبین نیستم نسبت به این مذاکرات نتیجه بده، به خاطر از اینکه تفاوت دیدگاه ها بسیار وجود داره. طالبا یعنی به هیچ وجه از لحاظ فکری، از لحاظ اعتقادی، از لحاظ جهانبینی و از لحاظ ایدئولوژیکی اینا تفاوت نکردن.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با چی آمادگی به دوحه بازگردد و گفتگوهای صلح را از سر گیرد؟
ببینید مردم افغانستان چی میخواهند؟ خواست مردم افغانستان یک آزادی بیان است، آزادی حقوق بشر است، آزادی زنا هست و یک نظام مبتنی بر دموکراسی که در او تمام مردم افغانستان، تمام اقشار، ملیت ها و تمام زبان ها جایگاه خود پیدا بکنند. حکومت در انحصار یک قوم، یک گروه، یک زبان نباید قرار داشته باشه و امروز ما نباید دیگه به عقب بریم. دنیا به پیش میره و ما نباید از کاروان تمدن جهان عقب بانیم. عقب هستیم ولی نباید از اینکه بیشتر عقب بانیم که پس بریم به قرون وسطایی. من فکر میکنم که به خواست مردم افغانستان از حیات گفتگو کننده یک نظام مبتنی بر دموکراسی، یک نظام مبتنی بر آزادی، یک نظام مبتنی بر عدالت اجتماعی، یک نظام مبتنی بر حقوق بشر، حقوق زن، آزادی بیان، تمام مؤلفه هایی که در یک نظام مبتنی بر دموکراسی است، مردم افغانستان خواهان اونمو هست.
گفتگوی بود با احمد ضیا نیکبین، استاد پوهنتون و آگاه مسائل سیاسی در کابل.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:16 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار هوای تازه هم پخش می شود. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید اگر طالبان در قتل‌های هدفمند دست ندارند باید آن را ثابت کنند. شهرزاد اکبر امروز به رادیو آزادی همچنان گفت از جامعه جهانی می خواهد تا بر حکومت افغانستان و طالبان برای پذیرفتن آتش‌بس فشار آورد. نگرانی درباره قتل‌های هدفمند در کشور پس از آن دیگر هم بالا گرفت که یک خبرنگار و یک فعال مدنی دیروز جمعه در غور و کابل کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مورد فزاینده قتل‌ها و حملات هدفمند نگران است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون امروز در گفتگو با رادیو آزادی خواهان پایان یافتن این گونه حملات و پیگیری رویدادهای گذشته شد.
در کمیسیون ما بسیار نگران هستیم از تاثیر وضعیت سر جامعه رسانه‌ای افغانستان و ادامه قتل‌های هدفمند. یک پیام بسیار بد اما متاسفانه می‌فرستند در مورد عدم مسئولیت خبرنگارا در افغانستان. درخواست‌های مشخص را که ما مطرح کردیم پیگیری می‌کنیم. تلاش بیشتر حکومت برای پیشگیری از حملات و قتل‌های هدفمند است و شناسایی عاملان.
واکنش رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک روز پس از حمله بر بسم الله عادل خبرنگار و مدیر مسئول رادیو صدای غور صورت می گیرد. آقای عادل عصر دیروز مصادف با روز نخست سال 2021 در شهر فیروزکو هدف تیراندازی مردان مسلح ناشناس قرار گرفت و جان باخت. دولت افغانستان طالبان را مسئول قتل‌های هدفمند می‌داند، اما این گروه دست داشتن در حمله بر جان خبرنگاران و فعالان اجتماعی را رد می‌کند. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که اگر طالبان در این گونه حملات دست ندارند باید شواهد ارائه کنند.
طالبان معمولاً رد می‌کنند دست داشتن در این قتل‌ها را، ولی هیچ سند بیشتر از او ارائه نمی‌کنند و درخواست جامعه رسانه‌ای از اونایی بوده که اگر رد می‌کنند باز اسناد را که خودشان ممکن است اختیار داشته باشند ارائه کنند و یا در روند تحقیق همکاری کنند.
بانو اکبر افزود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جامعه جهانی هم می‌خواهد تا بر حکومت افغانستان و طالبان برای برقراری آتش بس فشار لازم وارد کند. در دو ماه گذشته 5 عضو خانواده رسانه‌های افغانستان به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند هدف حمله قرار گرفتند و جان باختند. نهادهای مدافع خبرنگاران با نکوهش کردن این رویدادها از رسانه‌ها خواستند تا برای 3 روز خبرهای حکومت را تحریم کنند. کمیته بین المللی حفاظت از ژورنالستان هم در توییتر حمله بر جان بسم الله عادل در ولایت غور را نکوهش کرده و از حکومت افغانستان خواسته است تا در مسئولیت جان خبرنگاران هر گونه تلاش کند. خبرنگاران بدون مرز هفته گذشته با یک گزارش افغانستان را در میان 5 کشور خطرناک برای خبرنگاران در سال 2020 قرار داد. در کنار افغانستان، مکسیکو، عراق، پاکستان و هند سایر کشورهای خیلی تهدیدبار در جریان سال گذشته برای کارمندان رسانه‌ها بودند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پنج و بیست دقیقه شام به وقت افغانستان است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar.
Israel has many friends and allies.
Human rights,
but when they're mistaken,
human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
We live it on Trieste. Ciao.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حداقل 33 کشور جهان موارد تازه نو جهش یافته ویروس کرونا را ثبت کردند. سه هفته پیش مقام‌های صحی بریتانیا زنگ خطر را پس از شیوع این نو تازه ویروس به صدا درآوردند. گفته می‌شود قدرت سرایت نو جهش یافته ویروس کرونا تا 70% بیشتر است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کشورهای مختلف جهان از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا پس از شیوع نو جهش یافته آن خبر می‌دهند. اکنون 33 کشور رسماً تایید کردند که نو تازه ویروس را که قدرت بیشتر سرایت دارد ثبت کردند. در 4 روز گذشته همه روزه شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در بریتانیا از 50,000 بیشتر بود. مکتب‌ها هم در بریتانیا بسته شدند و بخش مراقبت‌های جدی شفاخانه‌ها با امکانات بیشتر دوباره فعال ساخته شدند. در آمریکا شمار مبتلایان به ویروس کرونا اکنون به بیش از 20 میلیون تن رسیده. در یک هفته از 19 میلیون به این حد افزایش یافته. هند که در جایگاه دوم جدول مبتلایان ویروس کرونا قرار دارد، بیش از 10 میلیون واقعی مثبت را ثبت کرده. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در برزیل بیش از 7.5 میلیون و در روسیه هم به اضافه 3 میلیون رسیده. موارد مرگ و میر در آمریکا بیشترین در سطح جهان است. تنها در اول جنوری و آغاز سال بیش از 3400 تن در نتیجه همگیری ویروس کرونا در یک روز جان باختند. بر اساس گزارش‌ها شفاخانه‌ها در چندین ایالت آمریکا پر شدند، زیرا ده‌ها هزار تن روزانه بستری می‌شوند. کالیفرنیا با حدود 40 میلیون جمعیت اکنون بدترین وضعیت ویروس کرونا را تجربه می‌کند. تدابیر و محدودیت‌های خیلی جدی روی فعالیت‌های روزمره و فاصله‌های اجتماعی به اجرا گذاشته شده. فلوریدا تازه‌ترین ایالت آمریکاست که نو جهش یافته ویروس کرونا را ثبت کرده. یک مرد با هیچ گونه پیشینه مسافرت در این نزدیکی ها. پیش از این در کلرادو و کالیفرنیا هم موارد مثبت نو تازه ویروس ثبت شده بود. دانشمندان به این باورند که قدرت سرایت نو جهش یافته ویروس کرونا بیشتر است، اما گمان نمی رود مرگبارتر باشد و یا در برابر واکسین های موجود مقاومت بیشتر داشته باشد. مقام‌های صحی ماه‌های آینده را اندک نگران کننده دانستند و می‌گویند که موارد مثبت نو جهش یافته ویروس کرونا در بسیاری کشورها به ویژه جنوب آسیا افزایش خواهد یافت. در آسیا کره جنوبی قوانین تازه فاصله‌های اجتماعی را در سیول و مناطق اطراف آن تا 17 جنوری تمدید کرده است. روزنامه ژاپنی نیکای هم گزارش داده که حکومت این کشور وضعیت اضطراری تازه را اعلام خواهد کرد. در بنکاک پایتخت تایلند هم مکتب‌ها و پارک‌ها بار دیگر برای مردم بسته شدند، زیرا موارد مثبت ویروس کرونا در این شهر افزایش یافته. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز اکنون شمار رسمی مبتلایان و بیماری کووید 19 در جهان به نزدیکی 84 میلیون تن رسیده. مرگ و میر ناشی از این بیماری هم به بیشتر از 1 میلیون و 827 هزار تن افزایش یافته است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
پیشتر شنیدید که حداقل 33 کشور جهان موارد تازه نو جهش یافته ویروس کرونا را ثبت کردند. وزارت صحت عامه افغانستان درباره آن چه احتمال شیوع نو جدید ویروس کرونا در کشور می‌خواند ابراز نگرانی کرده و از مردم بار دیگر می‌خواهد که توصیه های صحی را رعایت کنند. گزارش در این باره داریم که در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود. حال برایتان میگویم که در پروان گروهی از زنان امور یک فارم مرغداری را به پیش میبرد. فارم به هزینه حدود 1 میلیون افغانی ساخته شده. بیشتر در این گزارش.
چراغ برق در داخل سالن پرورش مرغ‌ها به هنگام داخل شدن اولین نگاه بیننده را به خود می‌کشاند. در زیر نور برق صدها مرغ سپید رنگ به چشم می‌خورد که در حرکتند. اینجا اولین فارم زنانه و تازگی در منطقه تتمدره ولایت پروان ساخته شده است. نوریه سادات زن 43 ساله که در شهر چاریکار مرکز پروان زندگی می‌کند، مهارت‌های مرغداری را در این فارم می‌آموزد.
در سمینارهایی که جا آمدیم راستی یک چیزی آموختیم، به خاطر از اینکه نمی سمینار به ما بسیار فایده کرد. از همی چند خانم ده خانم بود همی چیزایی که اینجا خواندم و او هم گفتم که به خاطر او مرغ داشتم زیادتر در زندگی ما تغییرات می به خاطر که اولادای ما خورده شوهر سنم کلانه نمیتونه کار کرده و خودم ریال کار میکنم.
نوریه 53 ساله زن دیگری است که شامل فارم مرغداری زنانه بوده و میخواهد پس از به دست آوردن تجربه کاری خودش فارم مرغداری داشته باشد.
ما آموزش دیدیم، بعد نام باید زمینه مساعد شود که عملی نظری ما کار کنیم. باز بعد از کار دیگه اگر زمینه مساعد شود اینجا باشم، اما مجبور هستیم کار کنیم. بهتر شویست که اگر در خانه ما بته، بعد از اینجا دیدیم عملی و نظری، باز بهتر از این که خانه ما بته. خانه ما بته که یک چیز روزی حلال مستفید شویم. ما خیر ببینم زمینه را مساعد کردین به مردم آواره بیچاره ملتشان.
این فارم مرغداری زنانه به هزینه نزدیک به 1 میلیون افغانی به کمک دو گروه از زنان افغان در استرالیا در پروان ایجاد شده است. مریم پروانی مسئول پروژه خودکفایی زنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پروژه خودکفایی زنان ولایت پروان توسط دو گروه، یکی انجمن همبستگی زنان افغان در استرالیا و گروه زنان افغان مقیم سیدنی در استرالیا می باشد که اولین گامی که ما توسط حمایت از این دو گروه انجام دادیم، راه اندازی یک فارم مرغداری در ولایت پروان بر خانم‌ها داشتیم که ما بتونیم اینا را خودکفا بسازیم. یک تعداد خانم‌ها را به خود پروژه‌ای که فعلا ایجاد کردیم جذب می‌کنیم و یک تعدادشان به دیگر فارمدارانی که در ولایت پروان فعالیت در رابطه به فارم مرغداری دارند معرفی خواهد کردیم و در چارچوب استراتژی که برای خودکفایی زنان ولایت پروان ما در نظر گرفتیم، فعالیت‌های مختلف در قسمت‌های مختلف اقتصادی خواهد داشتیم.
مریم پروانی همچنان میگوید در این فارم زنان مهارت‌های مرغداری را فرا می‌گیرند و پس از آن در فارم‌های مختلف در ولایت پروان صاحب کار خواهند شد. پلوشه 32 ساله به این باور است که داشتن فارم زنانه بر وضعیت اقتصادیشان بهبود وارد خواهد کرد.
نمی فرمی را که اینا جور کردین، مثلا ما که وقتی که در خانه یک مرغ خانگی نگاه میکنیم، این مرغ خانگی که مثلا ما 5 دانه 4 دانه مرغ خانگی نگاه میکنیم، از تخم از او یک چیز به خود یک سرمایه گذاری همه خانم ها میکنن، اما ای که 30 دانه باشد 50 دانه باشد او را آموزش بتر، خود سطح زندگیشان پیشتر میشه. به خاطر چی که یک چون یک تجارت کوچک است، میشه زمی که تجارت گذاری کنن و ای که پسنداز جور کنن، بین خود یک پروگرام خوب روی کار بگیرن، این به سطح زندگیشان بسیار خوبه.
با این حال ایجاد فارم زنانه از آدرس سکتور خصوصی در ولایت پروان مورد استقبال حکومت محلی این ولایت قرار گرفته است. فضل‌الدین عیار والی پروان در مراسم افتتاحی این فارم:
ما کوشش میکنیم که جامعه را از بندهای منفی نجات بدیم، بیم به یک طرف اقتصاد پویا. زن که اگر اقتصاد کافی داشته باشه، خودش خودکفا باشه، طفلش خوب تربیت کنه میتونه. اگر نه که بیچاره احتیاج بود چی کنه؟
فارم زنانه در حالی برای اولین بار در ولایت پروان ایجاد شده است که خرید و فروش مرغ در پروان و کابل بازار خوب و مناسب دارد و گوشت مرغ وطنی مصرف وسیع دارد. زنانی که در حال حاضر شامل پروژه مرغداری در پروان شده اند، به همین امیدواری به کار تجارتی در این خصوص دلگرم کرده اند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. روند صلح افغانستان در سال 2020 با پیشرفت‌های به همراه شد. ایالات متحده و طالبان در توافق صلح دست یافتند و همچنان مذاکرات بین افغان‌ها در دوحه قطر افتتاح شد. انتظار می رود این مذاکرات پس از وقفه حدود 3 هفته به روز سه‌شنبه در دوحه قطر از سر گرفته شود. گزارش مفصل داریم در رابطه با پیشرفت ها و تلاش های صلح افغانستان در سال 2020 که در نیمه دوم ساعت پخش می شود. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر 5:30 شام به وقت افغانستان است. حال همکارم سید سمی عباس فشرده خبرهای مهم را دارد.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که با آغاز دور بعدی مذاکرات صلح در قطر دستاوردهای خوب خواهند داشت. هیئت مذاکره کننده دولت و نمایندگان طالبان بعد از دور مقدماتی مذاکرات در دوحه در حدود 3 هفته با جناح‌های مختلف به شمول رئیس جمهور اشرف غنی صحبت و مشوره کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد دوام کشته شدن هدفمند ژورنالیستان در افغانستان اظهار نگرانی کرده. رئیس این کمیسیون شهرزاد اکبر برای رادیو آزادی در این مورد معلومات داد. مشتان جرگه افغانستان در مورد کشتارهای هدفمند ژورنالیستان در جلسه عمومی این شورا بحث می کند. سازمان انرژی اتمی ایران بباشد سازمان انرژی اتمی جهان میگوید ایران در نظر دارد که غنی سازی یورانیم به درجه 20% را آغاز نماید. هندوستان امروز خبر داد که یک برنامه بزرگ آزمایشی واکسین کرونا را در سرتاسر این کشور آغاز میکند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. حال خبرهای ورزشی را بشنوید.
آینه روز ورزش.
ورزشکاران تیم ملی پینگ پنگ افغانستان پس از یک دوره تمرینی در تاشکند امروز به کشور برگشتند. عبدالحامد رسولی رئیس فدراسیون پینگ پنگ افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که 3 مربی به شمول 5 ورزشکار تیم ملی کشور که برای اشتراک در یک کمپ تمرینی برای 15 روز به تاشکند سفر کرده بودند امروز به کشور برگشتند. آقای رسولی میگوید هدف از اشتراک این ورزشکاران در این کمپ تمریناتی بالا بردن ظرفیت ورزشی آنان و همچنین پس از برگشت شریک ساختن تجاربشان با دیگر ورزشکاران کشور است. با گفته وی این ورزشکاران از 21 تا 25 سال هستند و قرار است در مسابقات آینده در خارج از کشور نیز سهم داشته باشند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حکم اهدای مدال عالی دولتی را به راشد خان داد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت این مدال به خاطر دستاوردها و قهرمانی‌های اخیر راشد خان به او داده می‌شود. گفته می‌شود به ادارات زیربط وظیفه سپرده شده تا پروسه اهدای مدال عالی دولتی به راشد خان را تکمیل کنند که پس از تکمیل این پروسه رئیس جمهور غنی شخصا طی مراسم خاص از دستاوردهای اخیر راشد خان با مدال عالی دولتی از وی تقدیر خواهد کرد. آدم زمپا ورزشکار لیگ استرالیایی $2,500 جریمه شده است. رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند که این ورزشکار به دلیل دشنام دادن بازیکن تیم مقابل جریمه شده است. وی در برابر تیم کرکت سیدنی تندر در 4 اوور کدام ویکت به دست نیاورد و 32 دوش را انجام داد. وی از این حالت عصبانی شد و در بازی دشنام داد که این دشنام برای وی سخت تمام شد و مسئولان لیگ بیگ باش فیصله کردند که وی از برخی بازی‌ها محروم و تا $2,500 جریمه نقدی شود.
رویدادهای ورزشی رو از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس. 5:34 شام به وقت افغانستان است. وزارت صحت عامه افغانستان درباره آنچه احتمال شیوع نو جدید ویروس کرونا در کشور می‌خواند ابراز نگرانی کرده و از مردم بار دیگر می‌خواهد که توصیه‌های صحی را رعایت کنند. معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر قابلیت تشخیص نو جهش یافته ویروس کرونا در افغانستان وجود ندارد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان در حالی که از تدابیر جدی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خبر داده گفته که تجهیزات کافی برای تشخیص نو جدید این ویروس ندارد. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که نو جدید ویروس کرونا به کشورهای همسایه افغانستان رسیده است.
حالا یک گونه جدید ویروس کرونا هم به جهان آمده که این نوع جدید حتی تا هندوستان و پاکستان هم رسیده. بران باز هم خواهش ما از مردم عزیز افغانستانی است که سفرها را کمتر کنند تا ما بتانیم از اینکه گونه جدید به کشور ما بیاید جلوگیری کنیم.
وزارت صحت هم هشدار داده که در هفته‌های اخیر موج دوم شیوه ویروس کرونا و مرگ میر ناشی از آن افزایش یافته است و مردم باید توصیه های صحی را نادیده نگیرند. این در حال است که دولت افغانستان در مبارزه با ویروس کرونا عمدتاً متکی به کمک های خارجی است. در داخل افغانستان انتقاد های مطرح شده که بیشتر این کمک ها به صورت درست مصرف نشده است. گزارش های رسمی منابع دولت افغانستان هم تا حد این انتقاد ها را تایید کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری تا حال دست کم دو وزیر صحت و چند مقام صحی را برکنار کرده است. دکتران با توجه به گسترش سریع این بیماری از کمبود تجهیزات و چگونگی مدیریت این بیماری انتقاد کردند. دکتر پرویز اقبال بر رعایت توصیه های بهداشتی تاکید دارد.
بدبختانه فعلا ما شما در افغانستان دنموکت هایی که برای این نوع ایجاد شده برای تشخیص نداریم. دوم کرونا آنقدر خطرناک است. کسایی که در خانه ریش سفید است، امراض مزمن قلبی دارد، با امراض شکر دوچار هستند و امراض تنفسی مزمن در اینا باید جدا کوشش کنه که شما ماسک باید بپوشه، دستای خود باید با صابون یا مای ظرفی بشوره و همیشه نظافت خود باید مراعات کنه.
دکتران میگویند تجمع مردم در فضای بسته، بیماری های فصلی، ویروس انفلانزا و آلودگی هوا در بدتر شدن وضعیت کمک میکند. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه، از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون بیش از 202 هزار فرد مشکوک به ابتلا به این ویروس در افغانستان آزمایش شدند. از این میان 52,706 مورد آن مثبت بوده، 2,222 تن جان باخته و 42,291 تن بهبود یافتند. ممکن است آمار واقعی بیشتر از این باشد.
تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه از رادیو آزادی پخش می شود. در صدر گزارش های ما شنیدید که مذاکرات میان هیئت های دولت افغانستان و طالبان بر روز سه‌شنبه این هفته از سر گرفته می شود. مذاکرات بین افغان ها در 12 ماه سپتامبر سال 2020 در دوحه قطر افتتاح شد. پیش از آن ایالات متحده و طالبان به توافق صلح دست یافتند. در گزارش مفصل به پیشرفت‌ها و تلاش‌های صلح افغانستان در سال 2020 پرداختیم که پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می‌شود.
امضای موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان میان آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه از رویدادهای مهم در سال 2020 در پیوند به روند صلح افغانستان بود. این موافقتنامه را زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر امضا کردند. به امید آن که جنگ طولانی در افغانستان را به پایان برسانند. در مراسم امضای موافقتنامه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز حضور داشت. پامپیو آن روز را تاریخی خواند.
امروز برای ایالات متحده و مردمش یک روز تاریخی است. ما امروز به سمت صلح و صلح واقعی در افغانستان گام قاطع بر می داریم.
پامپیو افزود که اگر طالبان بر اساس موافقتنامه به تعهداتش عمل کنند، امریکا نیروهایش را ظرف 14 ماه از افغانستان بیرون خواهد کرد. کاهش خشونت و مبارزه طالبان با تروریسم به طوری که از خاک افغانستان علیه امنیت امریکا و متحدانش استفاده نشود از موارد عمده موافقتنامه است. ملا برادر در سخنرانی مختصرش در مراسم توافق صلح با امریکا را یک موفقیت خواند.
در افغانستان اسلامی امارت او امریکا ترمن کامیاب مذاکرات
و توافق کامیاب میان امارت اسلامی افغانستان و امریکا به نفع ملت مجاهد افغانستان و جهان و یک اقدام مثبت است. به همه مبارک باد میگویم.
گفتگوها میان امریکا و طالبان 16 ماه طول کشید و در این مدت خلیلزاد چندین بار به کابل سفر کرد. او سفرهای به پاکستان، هند، روسیه، ازبکستان، بلژیم و برخی کشورهای دیگر هم انجام داد. این گفتگوها فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد و یک بار نزدیک به 5 ماه متوقف شد و این زمانی بود که حمله انتحاری مرگبار در 5 ماه سپتامبر سال 2019 در منطقه ششدرک کابل دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده را سخت خشمگین ساخت. در آن حمله 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند و مسئولیتش را طالبان پذیرفتند. ترامپ پس از آن حمله گفتگوها را لغو اعلام کرد.
گفتگوها از بین رفت. از بین رفت بنابر برخی از نگرانی ها از بین رفت. آنها فکر می کردند که مردم را بکشند، موقف خوب در میز مذاکره به دست می آورند.
توقف گفتگوهای صلح سبب ناامیدی مردم افغانستان نسبت به روند صلح شد. اما ایالات متحده موقفش را در برابر طالبان دوباره نرم ساخت و گفتگوها را با این گروه در 20 ماه جنوری سال 2020 از سر گرفت. دو طرف بالاخره به توافق نهایی دست یافتند. همزمان با مراسم امضای موافقتنامه در قطر، اعلامیه مشترک میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی افغانستان در کابل صادر شد. در مراسم به این مناسبت، مارک اسپر وزیر دفاع وقت ایالات متحده و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو اشتراک کرده بودند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در آن مراسم گفت مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان گسترده‌تر و همه جانبه خواهد بود.
آجندای بحث‌های ما با طالبان نسبت به بحث‌های آنها با ایالات متحده وسیع‌تر خواهد بود. آنها برای بحث درباره روابط خود با عامیان دولتی و غیر دولتیشان آماده باشند.
رهایی تا به 5000 زندانی طالبان و آغاز مذاکرات بین افغانان در 10 مارس سال 2020 نیز بخشی از توافق آمریکا و طالبان بود. تأخیر در رهایی از زندانیان طالبان سبب شد که آغاز مذاکرات 6 ماه عقب افتاد. حکومت افغانستان در اوایل تأکید کرد که زندانیان این گروه را بدون قید و شرط آزاد نمی کند. این موقف حکومت اندک باعث نارضایتی مقامهای آمریکایی شد. پس از مدت جر و بحث و سفر وزیر خارجه ایالات متحده به کابل، حکومت افغانستان روند رهایی زندانیان طالبان را آغاز کرد. 4600 زندانی در چند مرحله از بند حکومت آزاد شدند. اما برای تصمیم درباره رهایی 400 زندانی به گفته حکومت زندانیان خطرناک لوی جرگه مشورتی فراخوانده شد. جرگه در قطعنامه 25 ماده‌ای که توسط عاطف طیب منشی جرگه خوانده شد با رهایی صدها زندانی باقی مانده طالبان توافق کرد.
جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد 400 تن زندانیان مورد نظر طالبان را تایید می‌نماید.
لوی جرگه مشورتی صلح با اشتراک 3400 مرد و زن در ماه آگست در کابل برگزار شد. رئیس جمهور غنی سپس فرمان رهایی صدها زندانی دیگر طالبان را امضا کرد. او پیشتر گفته بود که 400 زندانی طالبان را به دلیل ارتکاب جرایم سنگین رها نمی کند و در این باره لوی جرگه باید تصمیم بگیرد. طالبان هم در چند مرحله حدود 1000 زندانی حکومت را از بند رها کردند. سرانجام مذاکرات بین افغانان پس از تکمیل شدن روند مبادله از زندانیان طی مراسم در 12 ماه سپتامبر در دوحه قطر افتتاح شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و برخی مقامهای دیگر حکومت کشور در کنار هیئت مذاکره کننده دولت در مراسم اشتراک کرده بودند. عبدالله در سخنرانیش ابراز امیدواری کرد که مذاکرات با موفقیت به پیش رود و افغانها به صلح دائمی دست یابند.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامی جمهوریت او د طالبانو تحریک در
من خداوند بزرگ مذاکرات صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان را به کامیابی برساند، زیرا این امید مردم ملت ما است.
ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در دوحه قطر در مراسم گفت به هدف دریافت رای حل سیاسی برای بیش از 40 سال جنگ در افغانستان گرد هم آمدند.
خرسندم که به هدف پایان منزله 40 ساله افغانستان و ایجاد یک نظام اسلامی اشتراک کننده مراسم افتتاحیه مذاکرات بین افغانان هستیم.
با وصف افتتاح مذاکرات در دوحه قطر، هزاران کیلومتر دورتر در افغانستان، اما خشونت ها کاهش نیافت. طالبان طبق توافق 29 فوریه از حمله به نیروهای آمریکایی دست کشیدند، اما به حمله های خود به نیروهای افغان ادامه دادند. گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از حدود 3 ماه درباره طرز العمل کاری مذاکرات در 2 ماه دسامبر به توافق رسیدند. نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان:
طرز العمل مذاکرات صلح افغانستان نهایی شده است و کمیته کاری دو طرف به کارش آغاز می کند.
هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان سپس به بحث درباره آجنده مذاکرات پرداختند، اما دیری نگذشته بود که آنها در 12 دسامبر در گفتگوهایشان وقفه 3 هفته‌ای اعلام کردند. به دنبال این اعلام، هیئت دولت افغانستان به کابل بازگشت و یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به پاکستان رفت. مردم در افغانستان امیدوارند که در سال نو میلادی شاهد آتش بس و توافق صلح در کشور باشند. مقام های ایالات متحده در ماه نوامبر گفتند شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا اواسط ماه جنوری از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد یافت. قرار است جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در 20 ماه جنوری مراسم تحلیف را به جا آورد. دونالد ترامپ گفته بود که جنگ های بی پایان را به پایان خواهد رساند. حال بسیاری ها منتظرند ببینند که جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهور آمریکا طولانی ترین جنگ در تاریخ آن کشور در افغانستان را چگونه به پایان خواهد برد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و جوانان گرامی، سلام. چرا جوانان برای فراموش کردن مشکلاتشان به مواد نشاور پناه می آورند؟ این هفته روی همین موضوع بحث می کنیم. وقتی در شهر و بازار گشت و گذار کرده باشید، در زیر پلها و در کنار سرکهای عمومی تعداد زیاد از جوانان را میبینید که به مواد مخدر معتادند و مواد مخدر استفاده میکنند. عوامل اعتیاد به مواد مخدر مختلف است. این جوانان وقتی که در زندگی غمگین میشوند و یا با مشکلات روزگار روبرو میگردند، برای فراموش کردن آن به مواد مخدر پناه میآورند که رفته رفته معتاد میشوند. با یکی از همین جوانان در شهر کابل روبرو شدیم. وی در زندگی مشکلات زیاد را سپری کرده است و از طریق دوستانش به سوی اعتیاد کشانده شده است تا غمهایش را فراموش کند. وی که از گفتن نامش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت:
از شروع دیگه نمیدین نسوار، از بعد از سگرت، بعد از چرس، بعد از دوینمی تریاک و بعد از بلاخره اینمی پودر. من 7 سال میشه دیگه از من که پودر برم نمیرسی دیگه. پیسهش با غریبکوری پیدا میکنم، میرسه پیسه اونو مزیر پودر. تا فیلنم برم غریبکوری پیدا میکنم، دریوار هستم خودم همی حال فیلن. اونم پیسه غریبی خودم میرم، پیسه نان لغمه دان اولاد خود در اونم اصلا درد جان خود قرار. وقتی که نمیکشیدم بسیار دیگه اصحاب خراب بدر، اما دنیا، اما جان، اما زن، اولاد، اما یه چیز دنیا خوشت نمید. اون منطق پودر اونم عمل تکشیدی پودر تا زدی بدر، بس آرام است دیگه. اون زنت هم خوشت مید، اولادت هم خوشت مید، کتی یک دو نفرم یک دو گب زده میتونید.
جوان دیگر به اسم مستعار شفیق که عاشق دختر مامایش بوده ولی با وی ازدواج نتوانسته، برای فراموش کردن غم عاشقیش به مواد مخدر پناه آورده و روزهای سخت را سپری کرده. وای میگوید:
خواب تو بود که یکی از دخترای مامای خودم بود، به نام خودم بود و این را خواستگار بود، چون که امو چی اقتصادی ما ضعیف بودک او دباودگه که سر روسی کت بوان زنمو دلت بود که ما رو آوردیم به این مواد مخدر. بسیار سختی ها را کشیدیم دیگه، چرا که یک عمل است که نامشروع از وجود از جامعه از همه چیز دورت میکنه تا وجودت میگیره. روز شد که ما دست دادم بعد مال خانه را از خانه را مال بکش و بفروش و سودا کو و ویسا بگی و این عمل بخر و بزن. سابق یک ورزشکار بودم، من خودم بوکس میکردم که معتاد بودم، بسیار از نگاه جسمانی ضعیف بودم، ناتوان بودیم. صبح ده بجه دست خواه میخیستیم، روی ناشسته سر عمل میشیستیم. تصمیم دارم دیگه که دوباره به خیرم زندگی عادی سابقت همون طبیع زندگی خود پس دمو کار بار خود پس همون تحصیل خود همون تمام میتیم همون کار آزاد خدا میکنیم و ساعت یاب شدیم دیگه در ورایی که سابق میرفتیم دیگه توبه.
محمد تواب امیری فعال جامعه مدنی و سیاسی میگوید که پناه بردن به مواد مخدر یک آرامش موقتی و کاذب است، زیرا مواد مخدر رفته رفته ما را با مشکلات سخت‌تری روبرو می‌سازد.
اینا متاسفانه به این فکر هستن که روی آوردن به طرف مواد مخدر، چی سیگرت باشه، چی نسوار باشه، چی از او بالاتر، به نوع از آنها از مشکلات فرار بکنیم. که این مثلا نه تنها که اینا را از مشکل فرار نمیده، بلکه برایشان مشکلات دیگر هم به بار میاره. اینا به این فکر هستن که ما گیریم که نمیر استفاده میکنیم و فکر مادگه میشه و ما مشکلات یاد ما رفت. نه، اینا مشکلات دیگره به خود میخرن، معتاد میشن. استفاده از این مواد مخدر نه تنها که مشکلشان از بین نمیره، بلکه سبب ساز مشکلات دیگه هم میشه.
آقای امیری میگوید که برای رهایی از یک مشکل نمیشود مشکل دیگری را برای خود خلق کرد، زیرا اعتیاد به مواد مخدر حیات یک جوان را تهدید میکند. وی میگوید باید جوانان از خود در زندگی برنامه و پلان و هدف داشته باشند.
ببینین امروز مثلا ما راههای بسیار مختلف داریم که مشکلات ما حل شود. اگر مشکلات تحصیلی است، و میشه که با گفتمان تفاهم حل شود. یک مشکلات بیکاری است، این یک موضوع بسیار عام است. نمیشه که ما بیکار هستم، ما برم مواد مخدر استفاده بکنیم. این نشد رایل. ما مشکلات اقتصادی دارم و میرم مواد مخدر استفاده میکنم. این رایل نیست. متاسفانه امروز یکی از علتهایی که جوانان ما به این مسائل روی میاره بی برنامگی خود جوانا است. اگر ما یک جوان با برنامه باشیم، یک جوان با مرام باشیم، یعنی ما میتونیم با طرق مختلف با برنامه ریزی در زندگی خود ما به این مشکل خاتمه بدیم. ما راه حل نمیدونیم که مثلا ما بیکار هستیم، ما میریم با ما مخدر. نه، گپ شده نمیتونه. بیشتر سر زیگ فوکس شو، به نظر من راه معقول شست.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. محمد علی فطرت یکی دیگر از فعالان جامعه مدنی و سیاسی میگوید که در زندگی فراز و نشیب وجود دارد و جوانان نباید برای فرار از این فراز و نشیب به مواد مخدر پناه برند. باید مبارزه کنند تا بر مشکلاتشان فائق آیند. وی میگوید به هیچ عنوان نمی شود یک مشکل را با قبول کردن مشکل دیگر حل کرد.
عقل سلیم در بدن سالم است. اگر عقل سلیم نباشه نمیتونیم ما چطور یک مشکل را خوبتر حل کنیم. بنابراین ما پیشنهاد ما این است که از این که ما بریم به طرف از این که مواد نشاور استفاده بکنیم، خوب است که در جستجوی یک راه حل منطقی تر باشیم که او هیچ وقت صدمه برای سلامتی بدن و سلامتی آدم، انسان ها و جوان ها هیچ وقت ضرر و عوارض جانبی نداشته باشه. فقط صبر و یک کمی تحمل و قوت قلب کار است که ما بتانیم بر همه مشکلاتی که ما تهدید میکنه ما برشان رای حل پیشبینی کرده نمیتانیم، برای میشه که ما جستجو بکنیم و به حل مشکلات برسیم.
به گفته کارکنان مرکز نجات سنتر که معتادین را تداوی میکند، جوانان زیادی را دیدند که برای حل مشکلاتشان به مواد مخدر پناه برده و روزگارشان را به سیاهی و تباهی کشاندند. جوانان عزیز، آیا با نشه کردن و پناه آوردن به مواد مخدر می شود غم را فراموش کرد؟ آنهایی که با پناه آوردن به مواد مخدر غمهایشان را فراموش می کنند، آیا عاقبت این کارشان را می دانند؟ اگر یک جوان در زندگی با مشکلات روبرو می شود، چگونه می تواند با آن مبارزه کند تا بر مشکلاتش پیروز شود. در همین مورد مصاحبه ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه، که تقدیمتان می شود. استاد، تعدادی از جوانان بر رهایی از مشکلات و غمایی که می داشته باشند به مواد مخدر پناه می برند. به نظر شما آیا واقعا مواد مخدر غمها را از بین می بره و به گفته جوانان غم غلط می کنه؟
شکر، باید بگویم که غم غلط کردن و خدا به اصطلاح چند دقیقه از دنیا دور کردن و خدا آزاد کردن و رها کردن به نزد بعضی از جوانان یک مکانیزم دفاعی است. ما در روانشناسی تقریبا 15 مکانیزم دفاعی داریم که انسان ها به یک شکل، به یک نحوه، به خاطر توجیه کارشان، به خاطر ملامت نساختن خودشان به کار میبرن. مثلا شما اگر یک شاگرد ناوخت میه به صنف و شما برش بگوین که چرا ناوخت آمدین، و برتان میگه که والا موتر نامد و والا را بند بود و باران بود و برف بود و این و آن بود، یعنی نمیشه بگه که خوب استاد نامدم، میگه تو چی نامدم، خوب شد نامدم. من تصور میکنم که یکی از میکانیزم های دفاعی است که جوانا با کار میبره، یعنی یک توجیه منفی است، و در زمش بعضی از جوانا واقعا از ناگاهیشان، از نادانیشان بی باور دارن که بله این واقعا غم غلط کردن است.
میشه بگوین که عواقب استفاده از مواد مخدر چی هست و جوانان به کدام طرف میکشانند؟
من باور دارم که جوانی که مواد مخدر استفاده میکنه در قدم اول از نظر ایمانی برش یک ضرر است، که چون این حرام از گناه است، خطا است و من است به اصطلاح، ولی یادم آن چیز انجام میده که خدا و رسولش از من کرده، دینش از من نکرده، این به شدیدترین الفاظ من نشده در دین. دومی که جسم خود از جسم میده، شما شاید این مسئله هستین که وقتی معتادین را در شهر و بازار و کوچه و خیابان میبینین، میبینین که معتاد چی یک جسم داره، چی یک وجود داره، موهایش میبینین، بدنش میبینین، توانمندیش میبینین که به چه شکل است، و سوم هم از نظر روانی میبینین که آدم به شدت آسیب دیده، نارام است، ناراحت است، دروغ میگه، جرم میکنه، بیمار است، از خانه دور است، رابطه اجتماعیش با مردم قطع است و امثال مشکلات روانی پیدا میکنه که از جامعه به یک شکل طرد میشه و به اصطلاح جامعه از خود دورش میکنه.
استاد، یک کسی که در زندگی مشکلات داره، یعنی غم داره، بر رهایی از این مشکلات و غمهایش به نظر شما چی کنه؟
کسی که به مواد مخدر رو میاره، کسی که به مواد مخدر پناه میبره، او باید بفهمه و بدانه که خیلی از موارد و خیلی از راه‌حل‌ها و پیشنهادات هست و کارهای هست که او توسط او میتونه که از مواد مخدر و امثال و مشکلات دور شه. WHO پیشنهاد میکنه که انسان‌هایی که در روی زمین با مشکلات روبرو میشه باید 10 مهارت زندگی یاد بگیره، که از جمله مدیریت خشم است، مدیریت استرس است، مهارت خودآگاهی است، همدلی است و حل مشکلات است، که ما باور دارم که زمین مهارتایی که یاد کردم انسان ها باید یاد بگیرم.
مصاحبه بود با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، که در مورد ضررهای استفاده از مواد مخدر صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شد. تا هفته آینده، الله نگهدار.
میگم لب میگم چشم میگم برو میگم قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم روز با تو میخونه دل بر جانانه کر بی بدل خونه تو با چشمای مستانه وای وای قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم در میونه
تو شای دخترها شوخی نگاهت خنجر به قلبم دلبرا میری خرامان بری تو جان کنی دنیا را غیران قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم ناز بر تو میخانه دل بر جانانه کردی بدل خانه تو با چشمای مستانه وای وای قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم